رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نماینده سلمان رشدی گفت این ادیب شناخته که قبل از آغاز سخنرانی در نیویورک از دست فرد چند کارت خورد زیر دستگاه نفسکشی است و جیگر و نخهای عصبش آسیب دیدند. پلیس شهر گفت که فرد متهم به کارزنی ساکن 24 ساله شهر نیوجرسی با نام هادی متر بوده است. او را روز 12 آگوست در محل سخنرانی در چاوتاکوا ماموران امنیتی که مسئولیت تامین امنیت در محفل را داشتند دستگیر کردند. تا کنون هادی متر به جنایت متهم نشده است و پلیس گفت حالا باید سبب های حمله به ادیب را معلوم کنند. اندرو وایلی نماینده سلمان رشدی در یک بیانیه رسمی گفت ادیب را جراحی کردند چون جگرش آسیب دیده است، نخهای عصبی دستش بریده شدند و ممکن است یک چشمش دیگر نبیند. با سلمان رشدی مؤلف کتاب آیات شیطانی بارها برای این کتابش تهدیدی کشتن کردند. او بعدی فتوای آیت الله خمینی رهبر عالی ایران در سالهای 80 که کشتنش را حلال دانست دیگر پنهانی زندگی میکرد. قرار بود سلمان رشدی در پژوهشگاه چوتک و در یک محله در جنوب غربی ایالت نیویورک سخنرانی کند. کمیته دفاع از خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواسته است الفتخانی محمدشاه و با خوشروز جمعیف خبرنگاران و فعالان مدنی را آزاد کند و محاکمه پنهانی ژورنالیستان تاجیک را بس کند. پرزیدنت این سازمان جادی گینسبرگ در یک بیانیه رسمی که روز 11 آگوست نشر شد گفته است مقامات تاجیکستان باید الفتخانی محمدشاه و با خوشروز جمعیف را آزاد کنند، هر گونه اتهام بر ضد آنها و مهر مخفی از پرونده هایشان را بردارند. الفتخانی محمدشاه و خبرنگار مستقل و فعال مدنی را روز 8 می کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان دستگیر کردند. روز بعد از این خوشروز جمعیف بلاگری بدخشانی که با نام خوشام غلام درباره وضع بدخشان و مسائل فرهنگی ولایت می نوشت از طرف کارمندان وزارت امور داخلی دستگیر شد. الفتخانی محمدشاه و خوشروز جمعیف بعد از نارامی ها در شهر خاروق و تظاهرات خونین در ناحیه روشان دستگیر شدند. هر دو اتهامات برانگیختن تظاهرات و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی را رد می کنند. ماموران امنیتی خدمات تحقیقات فدرالی آمریکا که اولی هفته خانه رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را جستجو کردند، از آنجا 11 بسته سندهای مخفی از جمله سندهای بسیار مهمی را بیرون آوردند. در این باره وزارت عدلیه آمریکا روز 12 آگوست خبر داد. وزارت همچنین گفت جستجوی خانه دونالد ترامپ به سبب رعایت نکردن احتمالی قانون درباره جاسوسی است که حفظ غیرقانونی و یا بیرون آوردن اسرار امنیت ملی از مؤسسه دولتی آمریکا را منع کرده است. ماموران امنیتی روز 8 آگوست و با دستور دادرس خانه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا را جستجو کردند. وزارت عدلیه به دادگاه گفته است احتمالاً دونالد ترامپ قانون درباره جاسوسی را پامال کرده است و برای همین باید اجازه بدهد تا خانه او را کافت و کاو کنند. ماموران امنیتی از قرارگاه مارالاگو دونالد ترامپ در عموم 20 قطعه را بیرون آوردند. بعضی سندها مهری کاملا مخفی داشتند که باید در مؤسسه پوشیده نگه داشته شوند. دونالد ترامپ روز 12 آگوست گزارش روزنامه واشنگتن پست را بافته نامید که آن نوشت بعضی سندها درباره اسلحه اتمی بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیگر بار از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضا کرد به شهروندان روسیه روادیدی سفر ندهند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیوی شبانه خود در روز 12 آگوست گفت راه ندادن شهروندان روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضروری است تا آنجا به سوپرمارکت هر کسی دارای امکانیت تبدیل نیابد. او افزود باید کفالت آن وجود داشته باشد که آدمکشان روس و شریکان دولت ترور روادیدی شنگن را استفاده نکنند. هر فردی که روادیدی شنگن دارد میتواند به استثنای 5 کشوری عضو آزادانه به 22 کشوری دیگر اتحادیه اروپا سفر کند. بعضی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله 3 کشوری ساحل بالتیک دادن روادیدی کار و سفر به شهروندان روسیه را محدود کردند، ولی دعوت برای منع کامل دادن روادید به شهروندان روسیه در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرفداری زیاد پیدا نکرده است. سراج الدین مهریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با یک هیئت فلسطینی همکاری های دوجانبه و اجرای طرحهای اقتصادی را بررسی کرده است. وزارت کارهای خارجه روز 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جریان ملاقات با هیئت فلسطینی که آن را ایماد زهیری مدیر آژانس همکاری های بین المللی فلسطینیان رهبری میکرد، وضع کنونی فلسطین، منطقه، همکاری دوجانبه و بسیار جانبه در دایره سازمان های بین المللی، اینچنین همکاری در اجرای لایحه های مشترک اقتصادی را بررسی کردند. در بیانی از این پیشتر چیزی گفته نشده است، ولی ملاقات بعد از مناقشه جدی بین فلسطینیان و اسرائیل صورت گرفت. در درگیری های 3 روزه در هفته گذشته 10 نفر فلسطینی کشته شدند و 10 تن دیگر از اسرائیل جراحت برداشتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خیلی ارزان سر. دسته سامان ارزان سر. خیلی خیلی ارزان سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل داده است. منابع رادیو آزادی در خارق خبر دادند که کارمندان اداره زمین با حجت گذاری این تغییر سر کردند، ولی نمایندگان بنیاد آقاخان از شرح مسئله خودداری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این باغ سال 2003 به بنیاد آقاخان داده شد. تعمیر و ازنفسازی آن از سال 2004 تا 2009 طول کشید و طبق اطلاع رسمی 4 میلیون دلار برای این طرح مصرف شده است. رضا نظرزاده رئیس شهر خارق در صحبت با رادیو آزادی روز 9 آوگوست این خبر را تصدیق یا رد نکرد، اما یک منبع از حکومت شهر با شرط ذکر نکردن نامش گفت فعلا یک گروه از اداره زمینی شهر با آماده کردن سندهای نوی باغ مشغول هستند. به گفته اون، متخصصان اداره زمین وظیفه دار شدند که طرح نظام نگهداری و استفاده باغ را آماده و به مقامات پیشنهاد کنند. یک کارمند سابق بنیاد رشد آقاخان در شهر خارق به رادیو آزادی گفت در چند سالی که باغ مذکور زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود، برای نگهداری و بهبود آن مبلغی هنگفت صرف کرده است. در باغ فراغتی ده ها ساکنان برای نظارت باغ کار میکردند و مزد میگرفتند. هر سال از جانب بنیاد آقاخان برای باغ مبلغ جدا میشد. هدفی اصلی از دست بنیاد گرفتن این باغ معلوم نیست، ولی این طرز مناسبت مقامات شهر خارق به سودی کار نخواهد بود، گفت همصحبت ما. این همصحبت ما گفت دو سال قبل یک طرح دیگری بنیاد آقاخان که به خاطر رشد دیهات به نام گجه در هر دیهات بدخشان براه مانده شده بود، نیز از طرف مقامات امنیتی ولایت بسته شد و سببش را هم شرح ندادند. گجه یکی از اصولهای قوی نمودن جامعه شهروندی از نظر اقتصادی در سطح محل، کوچه و دیهه بود. بر اساس این طرح، اعضایان هر ماه مقدار معینی مبلغ را جمع می کنند و هر یک اعضا حق دارد با فایزی پس از این پول استفاده کرده باز آن را برگرداند. این سیستم را در نقاط مختلف جهان استفاده می برند و در بدخشان آن را طریق شبکه‌های آقاخان آموختن و بدتر پیاده کردند. بر اساس این طرح در هر دهه صندوق پولی از حساب مردم درست کرده شد. در آن مردمی که توان داشت مبلغ می گذاشت و افراد نیازمند کمک می گرفتند. بعد اجرای کارشان باز دوباره بر می گرداندند. از همین صندوق ها در هر دهه به افراد فقیر کمک پولی رسانیده می شد. این چی بدی داشت که مقامات آن را از بین برداشتند؟ گفت همصحبت ما. بنیاد رشد آقاخان یکی از سازمان‌های بین‌المللی مالیوی است که در تطبیق چندین برنامه‌های اقتصادی و اصلاحات نظام معارف حکومت تاجیکستان شرکت دارد. بنیاد آقاخان مخصوصاً به اهالی ولایت بدخشان تاجیکستان که عمدتاً از پیروان مذهب اسماعیلی میباشند، کمک‌های بشری و همچنین قرض‌های کم فایز داده در بنیاد مؤسسات تعلیمی و با کامپیوتر تامین کردن این مؤسسات مدد رسانیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ضمن افتتاح مسجد نوی در پایتخت قزاقستان، پرزیدنت سابق نورسلطان نظربایف هم که مدت‌ها در مزار عام دیده نمی‌شود، در حلقه یارانش حاضر شد. حضور نظربایف در مسجد نو سیومین حالت بعد خشونت های ماه ینور در میان مردم دیده شدن رهبری سابق اینک 82 ساله قزاقستان می باشد. در یک سخنرانی مختصرش نظربایف درباره ساختمان این مؤسسه چند جمله گفت. نظربایف بعد رهبری 3 ساله در قزاقستان سال 2019 به استعفا رفت و به جای خود قاسم جامرد تاقیف را پیشبری کرد. آن زمان او مقام رهبری شورای امنیت و عنوان البسی یا پیشوای ملت را حفظ کرد. مسجد در میدان 10 هکتار ساخته شده، بلندی گنبدش 82 و قطری آن 62 متر را تشکیل می‌دهد. مسجد 4 مناره دارد که بلندی هر کدامش 130 متر را تشکیل می‌دهد. خبر دادن رسانه های قزاقستان. مسجد در یک وقت گنجایش بیشتر از 30,000 کس را دارد. سنگ اساس این مسجد ماه مارس سال 2019 یک روز پیش از استعفای نظرباف از مقام پرزیدنتی گذاشته شده است. رئیس جمهور پیشین قزاقستان در مراسم کشاده شوی گفت مسجد از حساب شهروندان الهیده و سرمایه گذاران ساخته شده است. در 30 سال استقلالیت البته شهروندان الهیده ما به چنین سطح دارایی رسیدند. من گفتم باید ساختمان مسجد را دستگیری کرد. دارایی دولت صرف نشده است. به همه آنهایی که در ساختمان مسجد سهم گذاشتند سپاس میگویم، گفت نظربایوف. ماه ینوار امسال با سبب یک بار گران شدن نرخ سوزیشواری در کشور نفخیز قزاقستان اعتراض و آشوب برخاست که زود در اکثر قلمروهای کشور پهن شد. بسیاری ها محض ناراضگی از سیاست نظربایوف را دلیل آوردند. در این حادثه ها به اطلاع رسمی بیش از 200 نفر کشته و صدها نفر حبس شد. در اوج این حادثه ها رئیس جمهور تاقیف نظربایوف را از مقام رئیس شورای امنیت محروم کرد و این مقام را خود به عهده گرفت. چندین خیش و نزدیکان و شریکان نظربایوف از مقام هایشان برکنار شدند، بعضی به اتهام رشوت حبس گردیدند. ماه ایون در پی رفرندومی که آن را تاقیف برپا کرد، مقام البسی نظربایوف از متن قانون اساسی کشور حذف شد، ولی منتقدان میگویند که بسیار تشبث های تاقیف سطحی و رویکی بوده و طبیعت خودکامه نظام سیاسی قزاقستان که این چنین آلوده به خویش و تباربازی و کرپسی است از بین برده نشده است. این نخستین ظهور نظربایوف در چهارابینی آموی با حضور برخی از مقامداران عملکننده قزاقستان از ابتدای سال جاری است. بعد حادثه های ماه ینوار موقع نظربایوف کاسته گردید و دیگر رئیس شورای امنیت نیست. نزدیکان و پیوندانش از مقام های خود برکنار شدند و چندی از اعضای خانوادهش با عیب غارت دارایی های دولت حبس گردیدند.
خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لب های تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لب های تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو.
خاموشی لب های تو،
سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو، خاموشی پر گفتگو.
اعلان نرخ چیپتای قطارهای سمت تاجیکستان و روسیه ده ها مسافر این مسیر را پشت خزینه های بلیت فروشی راه آهن جمع آورده است. جزئیات بیشتری موضوع را من نگاره فضل‌الدین تقدیم میکنم. تاهیر نظریف که سالها باز در روسیه مهاجری کاری است میخواهد این نوبت توسط قطاره رود. او سفر با قطاره را در شب و روزی که نرخ بلیت هواپیماها تا یک برابر گران شده است بهتر میداند. این ساکن شهری وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این بهاد ارزون خشروه چیم سمالیوتا سمالیوت 5600 4800 این خوبتره که از مهاجران همی بهاد ارزون اگر چیکار گرفتن بعد اونجا واگر که فرمودن با وجه کدوم یک جای در کور بشه میشینه میرم.
بسیار مسافران قطاره ها که به سمت روسیه حرکت میکنند کارجویان هستند که با سبب بیکاری در تاجیکستان به آنجا میروند و از این حساب آیله های خود در وطن تامین میکنند. مبارک ساکن شهر دوشنبه باید با کودکانش به روسیه رود. او الکای چیپته را برای روز 16 آوگوست خریداری کرده است.
نقص قبول کردیم. 1600 بود. باز 150 سکیت کشید. گودکام کتی میرم ده برایم که ارزان تر.
انتظار می رود که نخستین قطاره ها پس از محدودیت دو ساله روز 16 آوگوست سال روان در خدسیر کولوب والگاگراد کولوب، 27 آوگوست در خدسیر دوشنبه والگاگراد دوشنبه و 7 سپتامبر در خدسیر خوجان والگاگراد خوجان به راه می برایند. سفر طریق قطاره های راهی آهنی تاجیکستان به این سمت از 1500 تا 2300 سومانی ارزش دارد. هرچند نرخ بلیت قطاره تا دوره پاندمی در دو سال پیش از 800 تا 1150 سومانی بود. مسئولین راه آهن تاجیکستان میگویند نرخ بلیت ها از روی کورس فرانک شوئیسری که در نظام جهانی راه آهن رایج است معلوم می شود. اگر کورس این پول به طور نظرس تغییر کند نرخ بلیت ها هم پایین و بالا خواهد شد. انور لطیف‌زاده سرداری کتیبات کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان روز 10 آوگوست در صحبت تلفنی با رادیو آزادی به موسمی بودن تعداد مسافران قطاره ها نیز اشاره کرده گفت:
در تمام دولت های دنیا همین مسافربری از طرف بودجت همچون سایه اتراکسیونی مبلغ گذاری می شود. مبارکه سال 2019 از فعالیت مسافربری 51 میلیون سومانی ضرر دیدیم. شما بدونید که مسافرگردش ما موسمی است، یعنی مهاجری ما هوا گرم شود میرود مسافرت، هوا خنک شود برمیگردد. تابستون هم از این طرف خالی میرود هم از اون طرف خالی میبیند، لیکن دیگر راه ها برای کشاندن وگان ما خوب پر باشند خوب خالی اخیر مبلغ میگیرند.
راهی اوهانی تاجیکستان خبر داد که با مقامات مربوطه کشورهای ازبکستان و قزاقستان و روسیه در مسئله تخفیف ها صحبت کرده و الکی به موافقه رسیده است. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه میتواند برای صدها مهاجر خبری خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیت هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد میکردند. آخرین قطاره که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. حالا در نظر است تنها به شهر والگاگراد حرکت قطارها صورت گیرد. در وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند فعلا حرکت قطار را به دیگر شهرهای روسیه معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
خدمات گمرک تاجیکستان از باره نمودن 130 ماشین برقی در 6 ماه اخیر خبر داد که آنها استحصال چین و آلمان بوده، حالا در دوشنبه به مسافرکشانی مشغولند. با شوری کاری چونین تاکسی ها هرچند مقامات و برخی رانندگان از کاری آنها ستایش میکنند، ولی ساکنان میگویند هیچ سبوکیه در نخنامه خدمت رسانیشون پیشبینی نشده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. ناصر جان ابراهیموف راننده تاکسی روز 10 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ماشین های برقی از نگاه مالی کم خرج و از نگاه اکولوژی برای محیط زیست بخطرند.
این ماشین های الکتریکی بسیار ماشین های خوب است. اکانومیشنی، اکولوژیکی چیستی ای مثال؟ در چیلی سومون زپرافکا میکنیم و همون شرکت خدمون دار چیلی سومون زپرافکا میکنیم 300 کیلومتر به حضور میگردیم.
یک نگرانی ساکنان این است که ماشین های برقی با وجود کمخرج بودند، نرخنامه خدمت رسانیشان مثل دیگر تاکسی های شرکت های خدمت رسان در 2 کیلومتر اول 10 سومانی و باقی مانده هر کیلومتر 3 سومانی است. پرده المیرزایف ساکن نویه یوبان میگوید از کاری چونین تاکسی ها بخبر است، ولی نباید ارزش راهگیریشان مثل دیگر تاکسی ها گران باشد.
درجاتش کمتره با فایده ساکنان میشد هم بشد. نه خیلی لایه دیگه سوسا بازد ارزان تر شود. ارزان تر شود که زورشان برست همه که بار که سیستم هر کل شده است آدم ها کم بیزات بسیاره باید استفاده باره همیشه ها.
اکثر ماشین های برقی که از خارج به تاجیکستان وارد شدند به شرکت یک تاکسی راست می آید. روز 10 آگوست نمایندگان این شرکت نخواستند درباره کاری ماشین های برقی صحبت کنند. بعضی راننده ها و کارمندان شرکت گفتند 3 نقطه تامینات برق را برای ماشین های برقی تشکیل نمودند. وزارت نقلیات تاجیکستان حالا برنامه رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2027 را روی دست دارد که میخواهد آن را به بررسی حکومت ارسال نماید. جزئیات این برنامه معلوم نیست و همچنین معلوم نیست که آن تا کجا با موفقیت اجرا می شود. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات کشور هفته گذشته ضمن یک نشست در دوشنبه تنها ذکر نمود که در دایره برنامه رشد نقلیات برقی شرایط کاری خدمت رسانی، مسئله واردات و تشکیل نقطه های به برق تامین کننده آنها پیش بینی شده است. بر اساس معلومات وزارت نقلیات و خدمات گمرک، واردات ماشین های برقی از باج گمرکی آزادند. آغاز حرکت ماشین ها با استفاده از برق در حال است که تاجیکستان در طول 30 سال صاحب استقلالی نتوانست از کمبود بی برقی ساکنان را در فصل سرما حل نماید. بعضی راننده ها گفتند برای تامین ماشین هایشان برقی زیادی صرف نمی شود و در شرایطی که نرخ سوزشواری روز تا روز گران می شود استفاده از آنها بهتر است. هرچند طول چند سال اخیر شرکت های مسافرکشانی در کشور تاسیس یافتند، ولی شکایت از کار مسافرکشان ها همانا باقی است. در شبکه های اجتماعی هم گاهی نشر نوارها از دغل گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت رسانی نقلیات جمعیتی را دیدن ممکن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز دوشنبه اعلان کرد که اقامتگاه معروف او با نام مر الگو در ایالت فلوریدا مورد به گفته او هجوم کارمندان بیوروی فدرالی تفتیشات یا FBI قرار گرفته است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دونالد ترامپ در بیانیه گفت با توجه به همکاری با دستگاه‌های زیربط دولتی این هجوم از پیش اعلان شده به خانه من اقدام ضروری یا مناسب نبود. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا اما نگفته است که سبب هجوم نیروهای FBI به محل زندگی او چی بوده است. یک منبع آگاه در ماه اپریل گفته بود که دادستانی آمریکا تحقیقات ابتدایی را درباره عملکرد ترامپ در انتقال اسناد رسمی ریاست جمهوری به اقامتگاه مر الگو در فلوریدا آغاز کرده است. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که اداره بایگانی آمریکا در ماه فوریه به کنگره خبر داد که 15 صندوق از سندهای کاخ سفید را در بنای مر الگو پیدا کرده است و بعضی از این سندها نیز محرمانه بودند. همزمان کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اعلان کرد که درباره عملکرد آقای ترامپ تحقیق میکند و همچنین از اداره بایگانی ملی خواست که معلومات بیشتر در اختیار آنها بگذارد. واشنگتن پست به نقل از یک منبع آگاه تایید کرده است که کارمندان FBI در رابطه به همین پرونده با حکم دادگاه خانه آقای ترامپ را بازرسی کردند. روزنامه نیویورک تایمز نیز از قول یک منبع آگاه دیگر گزارش داده است که بازرسی خانه دونالد ترامپ صبح دوشنبه انجام شد و او چندین ساعت بعد ادعا کرده است که کارمندان FBI هنوز در آنجا هستند. این گزارش میگوید که اما FBI حاضر نشد با پرسش ها در این باره که آیا محل زندگی پرزیدنت پیشین آمریکا را بازرسی کرده است پاسخ دهد. طبق گزارش ها دونالد ترامپ هنگام بازرسی در بنای مر الگو حضور نداشته است و در نیویورک بوده است. ترامپ پیش از این با بازگردانیدن برخی سندها به اداره بایگانی ملی آمریکا موافقت کرده بود و آن را یک روند عادی و معمولی خوانده بود. تنش ها میان دونالد ترامپ و FBI از همان آغاز دوران پرزیدنتی وی در پی تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات نوامبر سال 2016 آغاز شد. او از جمله رئیس FBI را از کار برکنار کرد و معاون او را 2 روز پیش از بازنشسته شدنش سبکدوش نمود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک نمایشگاهی پر از مصوره و مینیاتورهای جالب و دیدنی ده ها نفر از هواداران و اهل فرهنگ و هنر را برای نمایش آن به سرخانه ملی تاجیکستان آورد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. علیم کمالزاده مینیاتورنگار تاجیک که حالا در میان دوستداران این هنری نقاشی در تاجیکستان معروف است، در این نمایشگاه مصوره و مینیاتورهای خود و شاگردانش را پیشکش تماشابینان کرده است. این نمایشگاه دو هفته دوام میکند و علیم کمالزاده میگوید تلاش دارد از طریق نمایش مینیاتورهای آفریده هنری نقاشی و مینیاتوری را در تاجیکستان و خارج از آن تبلیغ و تشویق کند. وی گفت
در اینجا ما مینیاتوری که احیا شد در تاجیکستان می خواهیم تماشابینان بینن، هدف کنند و فهمند که چی هست، چی هست مینیاتور، چرا که مینیاتور در تاجیکستان خیلی وقت نبود.
کمالزاده نقاش بزرگ سده 17 کمالدین بهزاد را استاد خود می شمارد و در آثارش از ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک استفاده می کند و در دوشنبه مکتب مینیاتور نویسان جوان را با نام مینا تاسیس داده است. صنعت شناسان از این هنری نقاش تاجیک تعریف می کنند و می گویند علیم کمالزاده توانست مکتب کمالدین بهزاد را دوباره زنده کند. اسدالدین نظاموف صنعت شناس تاجیک گفت
بسیار هنری دشوار است، بسیار هنری که در شکل کوچک آفریدن یک عالم وسیع، این هم هنر رو طلب میکنند، هم تخیلات بزرگ رو و هم تکنیک رو.
در این نمایشگاه آنهایی را هم دیدن ممکن بود که فرزندانشون را با این صنعت نقاشی آشنا میکردند. در تاجیکستان مرکزهای رسم کشی زیادند، اما رویه مینیاتور وجود ندارد. زلینا تاجیبایوا هنرمند تاجیک مقیم شویتسریا که به تاجیکستان آمده است، برگزاری چنین نمایشگاه را برای جلب توجه جوانان و نورسان به این نوع صنعت مهم میداند. وی گفت
نقاشی که اینجا دیده میشوند ظاهرا از دید اول کلاسیکی به نظر میآیند، با دید اول که کمک عمیق‌تر به اون تصویر غرق میشوی میبینی که پیوست شده است به زمان امروزه و این خیلی یک چیزی جالب است و مهم. من فکر میکنم تبلیغ هم باید شود، تربیت شود علاقه به هنر.
مینیاتورهای علیم کمالزاده بیشتر از آثار کلاسیکون از جمله نظامی و فردوسی و رودکی و عمر خیام استفاده شدند. همچنین برگزاری عید و مراسم های ملی به کار او کمک میکنند. علیم کمالزاده نقاش و مینیاتورنگار تاجیک که مصوره های او را در هر نمایشگاه داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است، میخواهد از طریق این نمایشگاه این نوع صنعت را بیشتر معرفی کند.
چشمانی آبی منم بیدار و اما غرق خوابی، اگر دور و بر دنیا بگردی مثالی من چنین عاشق نیابی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در این شبهای سرد بی صدایی، سپردم امتحان شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.